بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. همه ما مأمور به تخلق و اخلاق الهی هستیم، زیرا همه ما موظف به تحصیل سعادتیم. و سعادت تنها در تخلق و اخلاق الهی است. راه های خیر و شر را وحی به ما آموخت و هدف های خوب و بد را هم به ما یاد داد. انسان که سالک طریق حق است، برای اینکه خود را بیازماید در مسیر خیر و سعادت است یا شر و شقاوت، نشانه های پیروزی این آزمون را هم مسئولان وحی الهی به ما آموخته. گاهی انسان کار خیر را نمی شناسد و چیزی را خود خیر می پندارد، ولی وقتی اندیشه خود را بر وحی الهی عرضه کرد می بیند اشتباه کرده است. وحی خدا میزان است و انسان موظف است افکارش را بر میزان الهی عرضه کند و با اون توزیع کند. گاهی در تشخیص خیر و شر لرزان است، گاهی بعد از تشخیص در گرایش به خیر و شر لرزان است. وقتی انسان سالم باشد نه در تشخیص متحیر است و نگران و لرزان، نه در گرایش متحیر است و لرزان. مثل دست سالم، دست اگر سالم باشد با آسانی و با استقامت میتواند چیزی که برای او سودمند است بردارد و چیزی که به حال او زیانبار است از او فاصله بگیرد. ولی اگر دست مرتعش باشد، حلج باشد، این اگر هم بخواهد به خیر دراز بشود یا از شر گریزان باشد، لرزان است. یعنی یک قدم از او جدا میشود ولی یک قدم به طرف او حرکت میکند، چون در اختیار خودش نیست. دست لرزان اگر بخواهد از آتش جدا بشود، با سرعت نمیتواند و با استقامت نمیتواند از شعله فاصله بگیرد. اگر چند سانتی از آتش جدا شد، چند سانتی هم به طرف آتش میرود. یا دستی که بخواهد از سم دور بماند، به همون اندازه که از سم جدا میشود، معادل اون یا احیانا بیشتر از اون به سمت سم حرکت میکند، چون در اختیار صاحب دست نیست. خاصیت دست فلج و مرتعش و لرزان همین این دو نوع کار کردن است. فکر لرزان هم این چنین است و دل لرزان هم این چنان. گاهی انسان در بخش اندیشه فلج هست، لذا به جای جزم شک دارد. اگر گاهی به سمت تشخیص حق حرکت کرده است، معادل اون به سمت تشخیص باطل حرکت میکند، یعنی باطل را حق میپندارد، لذا همواره در حالت حیران و شک به سر میبرد. و همچنین در بخش گرایش، اگر چیزی را خوب تشخیص داد و مخالف و مقابلش را بد فهمید، خواست به سمت خیر و خوبی حرکت کند و از قبیح و شر بر کنار باشد، باز میبینید یک قدم به سمت خیر میرود و قدم دیگر را به سمت شر برمیدارد. چون گرایش او فلج است و لرزان، هرگز دست لرزان و مرتعش و فلج برای نجات از آتش موفق نیست، مگر دست سالم اون دست لرزان را و مرتعش را بکشاند و نجات بدهد. اگر ماری به کسی حمله کرد و پای کسی فلج و لرزان و مرتعش بود، این شخص تا پای خود را از کام مار برهاند و همون اندازه که از مار سمی فاصله می گیرد و همون اندازه پایش به دهان مار سمی نزدیک می شود. چون خاصیت فلج بودن این چنین است، خاصیت لرزش پای لرزان این چنین است. ما اگر خواستیم ببینیم اندیشه ما فلج و لرزان است یا نه، گرایش ما بعد از اندیشه فلج هست یا لرزان یا نه، باید خود را بیازمایید. چیزی که مسلماً برای ما حق است اگر خواستیم او را انجام بدهیم، اگر به آسانی و به سرعت و سهولت و صحت و دقت انجام دادیم، خدا را شاکر باشیم که هم از نظر اندیشه سالمیم هم از نظر گرایش فلج نیستیم. ولی اگر چیزی را خوب تشخیص دادیم و تشخیص خوب دادیم، فهمیدیم این حق است، اما در موقع عمل کردن گاهی به سمت او مائلیم گاهی از او فاصله میگیریم، باید بدانیم که این عقل عملی ما که محور گرایش های ما را تنظیم میکند واقعا فلج است و مرتعش، و عضو فلج را باید معالجه کرد. مثلا کسی می داند اعتیاد به مواد مخدر بد است، اعتیاد به سیگار بد است، این را می داند، در تشخیص اشتباه نکرده است، خود آزمود و صاحب نظران هم این را تأیید کرده که اعتیاد به سیگار بد است، ولی می خواهد ترک کند نمی تواند. این باید بداند که گرایش او فلج است، مثل دست فلج و مرتعش. این یکی از دو کار را باید بکنه، یا این ارتعاش را برطرف بکنه، این فلج را سالم بکنه، یا به کمک عضو سالم این دست فلج را نجات بده. اگر عضوی از اعضای انسان فلج بود، این دو تا راه هست، یعنی پای او فلج بود، دست او فلج بود، یک چشمش فلج بود، یک گوشش فلج بود، این ممکن است. اما اگر هر دو چشمش و هر دو گوشش فلج بود چطور؟ هر دو دستش، هر دو پایش فلج بود چطور؟ او عضو سالمی ندارد. و مهمتر از همه، اگر قلب او فلج و مرتعش و لرزان بود چه کند؟ این فقط می فهمد که مرتعش است و لرزان، راه درمان ندارد. پس ما اگر خواستیم ببینیم سالمیم یا مرتعش و فلج، ببینیم در تشخیص حق ناب لرزانیم یا متحیر، و در گرایش به سمت حق ناب لرزانیم یا مستقیم. با این راه کاملا می شود تشخیص داد که ما فلجیم یا سالم. این مطلب اول. مسئله دوم آن است که اگر در بعضی از امور نسبت به بعضی از موارد ما احساس کردیم که هم از در تشخیص سالمیم هم از در گرایش مستقیم، نه در اندیشه فلج و مرتعشیم و نه در انتخاب راه لرزان و متحیر، بلکه یک مطلب را به خوبی خیرش رو تشخیص دادیم و به خوبی هم به سمت او گرایش پیدا کردیم، این برای تشخیص سلامت یا مرض ما کافی نیست. چون این مثل تنها در بین ما فارس زبان ها نیست، در بین عرب زبان ها هم نیست، خصوص اینها نیست، از دیر زمان این مثل بود. حکمایی که شاگردی انبیای ابراهیمی علیهم السلام و علیهم السلام را کردند، مانند افلاطون، ارسطو، این بنون از بزرگان الهی، همونطوری که فارابی، بوعلی، اینها در اسلام شاگردان قرآن و مکتب عترت طاهرین علیهم السلام و علیهم السلام، جناب ارسطو، افلاطون، اینها هم شاگردان انبیای سلف. این گونه از بزرگان که قبل از قرنها، قبل از میلاد مسیح زندگی میکردن، از اون وقتها هم این مثل در کتابهایشون بود که اگر کسی خواست ببیند سالم است یا نه، خود را با یه آزمون‌های موضعی نمیتواند بفهمد که سالم است. بعد این چند نمونه را ذکر میکردن، میگفتن اگر وقتی یک بلبل خوند دلیل نیست که بهار آمد، یا یک روز هوا معتدل بود دلیل نیست که فصل بهار رسید. این همون مسئله معروف ما فارسی زبان هاست که میگوییم با یک گل بهار پیدا نمیشه. این مثل چند قرن قبل از میلاد مسیح بود. یه مسئله است که هر قوم و ملتی داشته و دارد، که شاگردان انبیای ابراهیمی علیهم السلام و علیهم السلام هم در کتابهای اخلاقشون ذکر کردن. و جناب ابن مسفه میگوید این حرفها را من از ابی عثمان دمشقی نقل میکنم، که ابی عثمان هم به لغت یونانی مسلط بود و فصیحان سخن میگفت و چیز مینوشت، هم به لغت عرب مسلط بود و فصیحان سخن میگفت و چیز مینوشت. به هر تقدیر این مثل همیشه بود و هست که با یک گل بهار نمیشود، با خوندن یک بلبل بهار نمیآید، با اعتدال یک روز بهار پیدا نمی شود. اگر انسان دید در یک عمل موفق شد، در یک عمل یک کارگزاری دید به او پیشنهاد رشا دادن، خدا او را حفظ کرد و دستش به رشوه آلوده نشد، نگوید من سالمم، چون این هنوز آزمایش های فراوان در پیش دارد. همه ما همینطور، چه در بخش علمی چه در بخش عملی. مطلب سوم آن است که ما اگر خواستیم ببینیم در طی این دورانی که گذشتیم قوای علمی و عملیمون رو درست تربیت کردیم یا نه، اینها را چند لحظه به حال خود با بگذاریم، ببینیم اینها چه میکنن، یه انتخابات آزادی در فضای درون برقرار کنیم، مراسم را هم اعلام کنیم، بگوییم در اون موسم انتخابات آزاد، و خود را به عنوان ناظر محترم و خارج قرار بدیم، ببینیم این دستگاه درون ما چه میکنن، چی را انتخاب میکنن، چی را انتخاب میکنن. همونطوری که ملت آگاه اگر چرونچه رشد سیاسی و فکری داشته باشن، تشخیص میدن کسی که علمن صالح و عملا اهل فلاح و رستگاری باشد و مدیر و مدبر باشد، او را برمی میگزینند. وقتی خواستن انتخاب بکنن، هوس و هوا را دخیل نمی دارن اولا، و بعد از انتخاب منتخبشون را تنها نمی گذارن ثانیا. این کار مردان یک جامعه زنده است. ما اگر خواستیم ببینیم افراد و اعضایی که در قلمرو حیات ما زندگی می کنن، این قافله طولانی و پر جمعیتی که هستی ما را تشکیل میدهد، از صدها خواسته ها و گرایش ها، اینا در مدت عمر خوب تربیت شدن یا نه، یه انتخابات آزادی در درون جان ما برگزار بکنیم، ببینیم اینا چی را انتخاب میکنن، چه کار را انتخاب میکنن. ما نیروهای شهوانی فراوانی داریم، نیروهای غضبی فراوانی داریم، نیروهای اندیشه فراوانی داریم، هر کدام از اینها زیر مجموعه زیادی دارند. برای خود کشوری، عالم نفس و مراتب وسیع تر از یک کشور چند میلیون است. ما یه انتخابات آزادی برگزار میکنیم، ببینیم دستگاه درون ما چی رو میخواد و چی رو میخواد. ما اینها رو میبریم در نمایشگاه، در نمایشگاه کتاب، در نمایشگاه غیر کتاب، در مسائل سیاسی غیر سیاسی، ببینیم اینا چی رو میخواد. حرف هم نمیزنیم، اینها رو راهنمایی نمیکنیم، ببینیم طبعا به کدوم سمت مایلن. این کاریست بسیار سخت که انسان در عین حال که در نشأه طبیعت به سر میبرد، خود را خارج از حوزه و قلمرو همه افکار و اندیشش قرار بدهد کاریست بسیار سخت، اما شاید بشود این کار سخت را انجام داد. ما به همه نیروهای علمی و عملی زیر مجموعه جانمون دستور بدیم انتخابات آزاد، ببینیم چی را انتخاب میکنن. اونگاه معلوم میشود که در طی عمر اینا خوب عرضه شدن یا نه. بنا شد فیلم ها را نگاه بکنن، چه فیلمی را نگاه بکنن، سخن ها را بشنون، چه سخن را بشنون، کالاها را بخرن، چی رو میخرن، افراد را انتخاب بکنن، کی را انتخاب میکنن، به کدوم سمت مائلن، چی طلب میکنن، آیا زود گذر یا پایدار، آیا اون که ظاهرش چون مار است و نرم و باطنش سم است او را انتخاب میکنن، فریب میخورن، فریب میدهن یا نه. این را مطلب سوم. ما تا این مطالب را پشت سر نگذاریم نمیدانیم که موفق از نشأه طبیعت میگذاریم. چون اون روزیست که انبیا و اولیای الهی که در بارو خبر دادن که حسابش محفوظ، اما همه حکما و الهی از عظمت قیامت سخن گفتن و ما این ابدیتمون در پیش است و هر که را انتخاب کردیم با همون همسفریم، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. لو احب رجل حجرا حشره الله معه. حالا این تمثیل است یا نه، اصل سخن حق است که هر کسی با محبوبش محشور می شود. اگر کسی با سنگی علاقمند بود با همون سنگ محشور می شود، مثل بت پرستا با بتشون یک جا به جهنم می روند. بشر را هم اگر به حال خود رها بکنند، اونها بدون انبیا بدون اولیا راه‌های تباه و تیره را طی می‌کنند. الان عصر پیشرفت علم است. شما بررسی می‌کنید که بسیاری از مسائل علمی تا حدودی برای مردم حل شد و بسیاری از اسرار کهکشان‌ها حل شد، البته بسیاری مونده. بسیاری از اسرار دریاها حل شد، بسیاری از اونها مونده است. بالاخره اصل علم است. ولی میبینید همون جاهلیتی که چندین قرن قبل در جهان حکومت میکرد که در برابر سنگ و خاک خضوع میکردن، الان هم این چنین است. الان واقعا عده‌ای در برابر بت‌ها خضوع میکنن. بت‌پرستی که 1400 سال قبل رواج داشت الان در بین هندوهای افراطی هست. الان گفتن لا اله الا الله و ساختن بیت خدا جرم می شود، لذا مسجد بابری را تخریب می کنند و در برابر یک سنگ خضوع دارند. همونطوری که مسلمین چشمه زمزم را که آبیست معجزه آسا و چندین قرن به برکت ابراهیم خلیل صلوات الله و سلامه علیه و علی جمیع الانبیاء و المرسلین به برکت اون حضرت جوشیده و می جوشد، همون طوری که مسلمین این چشمه زمزم را تقدیس می کنند و تبرک می جویند، عده‌ای از هندی ها در برابر بعضی از گاوها و اون چه که جز فضولات گاو است تقدیس می کنند. اکنون این چنین است، این دنیای علم. پس اگر بشر را رها بکنند، او به حد تقدیس فضولات گاو می رسد و در برابر او هم خضوع می کنند. و در بین اینها هستن افرادی که تحصیل کرده باشند، در علوم طبیعی پیشرفت کردند. همه اینها قشر تحصیل نکرده نیستند. این جز معتقدات مذهبی اوناست. در بین اینها طبیب و مهندس هم یافت می شود. لیسانس و دکتر و فوق لیسانس هم یافت می شود. پس ممکن است کسی در علوم طبیعی ترقی بکند ولی در معارف تنزل بکند. باید خود را بیازماید و بر وحی انبیای الهی عرضه کنند، چون میزان همان است. این مال انتخابات. اگر کسی نخواست در حوزه جانش مراسم انتخابات داشته باشد، خواست انتصاباتی داشته باشد، ببیند کی رو نصب میکند، به کسی سمت میده، چه سمتی را به چه کسی میده. در درون ما فطرت هست منتها گمنام، طبیعت هست ولی شهره حوزه درون. ما اگر خواستیم انتخاب نکنیم، کار را با انتصاب حل بکنیم، به چی میسپریم و به کی میسپریم؟ آیا زمام کار را به دست شهوت و غضب و خیال و وهم میسپریم؟ در بخش اندیشه وهام و متخیلیم، در بخش عمل مشتهی و غضبان، یا در بخش علم و عمل عاقلیم؟ ما کدام نیرو را فرمانده سایر نیروها میکنیم؟ فرمانده لشکر در حوزه درون و در ارتش جان کیست؟ کی رو نصب میکنیم؟ پس اگر بخواهیم از راه انتخابات حوزه درون بیازماییم، راه باز است. بخواهیم از راه انتصابات حوزه و قلم رو به دل را بیازماییم، راه باز است. و تا نیازمودیم نمیدانیم چه کاریم. وقتی ندانستیم، انسان نادان را به جای علم نمیبرند. بهش جای علم است، شهود. جهنم جای جهل است. جهنمی ها در جهنم هم نمیدانند که غذای بهشتی ها بر ناحرام است. هوس خام در سر میپرورانند. به بهشتی ها میگویند که از آب بهشت و از غذای بهشت چیزی به ما برسانید، برای اینکه نحنو اتاشون و انتون ورو، شما سیرابید و ما تشنه. این مضمون اون آیه کریمه است که از جهنمی ها نقل می کند، به بهشتی ها پیشنهاد می دهند مقداری از آب و غذای بهشت را ما برسانید، ما گرسنه ایم. بهشتی ها فرمان ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند آب و نان بهشت را، میوه بهشت را، کوثر بهشت را بر کافران تحریم کرده است. این که حرمت تشریعی نیست، این حرمت تکلیفی است، تکوینی است. در بهشت جا برای شریعت نیست، چون بساط شریعت در دنیاست. بهشت نتیجه اعمال و شریعت است. اونجا طبق بیان نورانی امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین که در نهج نقل کرده است، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم رسیده است که الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل، امروز روز کار است و تکلیف و حساب در قیامت است. فردا که قیامت است روز حساب است، روز تکلیف نیست. در بهشت کسی مکلف به نماز و روزه و مانند آن نیست، چون نشأه تکلیف نیست. حرمتی که در اونجاست حرمت تکوینی است، نه تشریعی. اونم خدا حرام کرده است، یعنی کافران را محروم کرده است. بنابراین دو تا راه باز هست، یکی راه انتخاب، یکی راه انتصاب. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که بسیاری از بزرگان اخلاق گفتند ما بخشی از فضائل عالیه اخلاق را در این کتاب ها ذکر میکنیم، تا اونها که عمری را در طی مسائل اخلاق گذرونده‌اند بهره ببرند، وگرنه نوسالان طرفی نمیبندند. بعد میگویند منظور ما از این نوسال، نوسال سنی نیست. ممکن است کسی جوان باشد و در دوران نوسالی و جوانی همه این راه ها را یک شبه طی کرده باشد. منظور نوسال فکری است. ممکن است کسی 70 سال باشد اما کودک 70 سال است، یا 80 سال را پشت سر گذاشته باشد اما بچه 80 سال است. چون نه فکرش فکر عاقل است، نه گرایش او گرایش خردمند. او کودک 80 سال است، 8 سال است. این که فرمودن این حرف ها برای نوسالان گران است، به سرعت تشریح کردن که منظور 9 سال سنی نیست، چون که اگر یک وقتی گفتن از پیرانتون کمک بگیرید، او را به سرعت بیان کردن که منظور پیر روزگار نیست، پیر گردون نی، ولی پیر رشاد. گفتن جریان پیر و جوان، جریان تیر و کمان است. هر روزی برابر با صنایع اون روز مثل ذکر می کردن. اون روز که تیر و کمان رایج بود با او مثال می زدن. امروز اگر بخواهن ادیبان ما مثل ذکر بکنن، برابر با صنایع پیشرفته مثل ذکر می کنن. اون چرا که در گذشته به عنوان مثل یاد می کردن و در ادبیات تازی و فارسی نثر و نظم ما آمده است، این است که اگر یک تیری بخواهد به هدف برسد، نباید مغرور تندی و تیزی و استقامت و صلابت خود بشود. تیر اگرچه تیز است، اگرچه صاف و مستقیم است، اگرچه ستبر و مستحکم است، ولی هرگز به هدف نمی رسد مگر یک کمان منحنی او را راهنمایی کند. اگر کمانی نباشد، تیر را که انسان نمیتواند به هدف برساند. کمان گرچه مستقیم نیست، قد خمیده است، ولی راهنمای تیر است. کمان گرچه تیزی تیر را ندارد، ولی راهنمای تیر است. گفتن جوان مثل تیر تیز تند صاف مستقیم با صلابت و سرعت است. پیر مثل اون کمان است. این تیر در سایه تربیت و ارشاد اون کمان به مقصد میرسد. اگر گفتن جوانا سر متاب از پند پیران، که رأی پیر از بخت جوان به، و اگر گفتن تا میتوانید از ارشادات پیر کمک بگیرید، و اگر گفتن پیر مثل کمان است و جوان مثل تیر، فوراً اصلاح کردن، گفتن پیر گردون نی ولی پیر رشاد. ممکن است یک کسی پیر روزگار باشد اما چیزی نیاموخته باشد، سنش به 100 سال رسیده باشد اما او بچه 100 سال است، چون در تمام این مدت عمر چیزی نیاموخته نینده، با اینکه روزگار هر روز مدرسه است. اون که گذشت روزگار را و تغییر روزگار را میبیند و متنبه نمیشود، او کودک است. شما در همین مسائل دیدید، بعضی ها با مرگ، بعضی با مسائل سیاسی، بعضی با مسائل طبیعی، هر کدام چند روزی به میدان میآیند و چند روزی هم میدان را به دیگری میسپارند. چه در مسئله سیاست، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل تعلیمی، چه در مسائل مالی، هیچ کس ثابت نیست. این خاصیت روزگار است. دنیا اگر هیچ خوبی نداشته باشد، بهترین و زیباترین خوبی دنیا همین تغییر و دگرگونی اوست که یک نواخت نیست. و بهترین مدرسه، مدرسه تغییر پذیری است که انسان بداند اون چه که امروز در دست اوست مندنی نیست. اگر بداند مندنی نیست، متنبه می شود. خب دیگران همین رو داشتن، حالا یا با مرگ، یا با مرض، یا با انزوای سیاسی، یا با مسائل اخلاقی، یا با گرفتاری های مالی از صحنه بیرون رفتن، به حق یا غیر حق، یا در صحنه سیاست، یا در صحنه نظامی، یا در صحنه اجتماعی، یا در صحنه مالی، یا در صحنه فرهنگی. همه ما همینطوری. اگر کسی روزانه در کنار سفره طبیعت آموزنده نشست و پند نگرفت، این پیر گردون است، پیر رشاد نیست. این نه تیر است و نه کمان. پیر گردون نه، ولی پیر رشاد. و اگر ما در این مراحل از آزمون‌ها موفق شدیم، حالا نوبت به مطلع بعدی میرسد و این است که ذات اقدس اله وعده داد همود لا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ کس نمیداند برای مردان الهی خدا چه ذخیره کرده است. اگر بخواهد تشبیه کند، مشبه و به را ندیده است تا تشبیه کند. چون مشبه و به با مشبه اصلا هماهنگ نیست، معادل اون نیست. اون چرا که دیده است نمیتواند مورد تشبیه بهشت باشد. لذا بسیاری از نعمتهای الهی را که ذات اقدس اله در قرآن نقل میکند، بعدش هم در آیات دیگر فرمود یک چیزهای در بهشت کس که اصلا کسی نمیداند، آرزو هم نمیکند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در روایات هم آمده است که در بهشت چیزی است که نه چشم کسی دید، نه گوش کسی شنید و نه قلب کسی خطور کرد. بسیاری از چیزهاست که چشم ندید و گوش نشنید، اما حوزه وسیع خیال او را در خود پرورد و می پروراند. و در اون روایت دارد حوزه وسیع خیال پرور افراد مختال و خیال زده توان پرورش یا همچه مسائل رو هم نداره، بر قلب کسی هم خطور نکرده. نمونه هایش را در مسئله نماز جماعت مانند اون گفتن که اگر رقم نمازگزاران در نماز جماعت از 10 بگذرد، ثوابش به قدری است که اگر دریاها مرکب بشود و درختها قلم بشوند و جن و انس مثلا نویسنده بشوند، توان نوشتن ثواب نماز جماعت این چنین را ندارد. خب غالب ماها در نوع روزها الحمدلله موفق به نماز جماعت هستیم، اما آیا به محتوای اون راه پیدا میکنیم یا نه؟ اگر انشاءالله راه پیدا کردیم میرسیم به جایی که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. باز گردیم به اصل سخن، نه در اندیشه فلج و مرتعشیم که شک و حیرت دامنگیر فکر ما بشود، نه در گرایش فلجیم و نه در کار مثل یک گل خواهیم بود که نشانه بهار نیست، و نه در انتخاب بیراه می رویم و نه در انتصاب راه باطل طی میکنیم. اونگاه همین که لذت اون مسائل را بچشیم، معادل اون بوی بد عالم طبیعت به مشام ما میرسد. لذا بزرگان در باره دنیا این چنین گفتن: یک مزبله گو مباش، اگر اون شام باز شد دیگر از طبیعت بوی خوش به مشام ما نمی رسد. از ریاست، از ثروت، از تکاثر، از شهرت و حب جاه، از بالا نشستن و مقام طلبی و برتری خواستن، از اعتراع و مدح و ستایش و کرنش و امثال ذلک بوی بدی به مشام ما می رسد. غیر از انبیا و غیر از ائمه علیهم صلوات الله و سلامه اجمعین بودن افرادی که بوی بد دیگران را استشمام میکردن، چون در بیانی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که مکرر این بیان به عرضتون رسید، اون نشان میدهد که گناه بد بود و متعترو بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب او لا تفضحكم روائح الذنوب، فرمود خود را با استغفار معطر کنید تا بوی بد گناه شما را رسوا نکند. بوی دهن روزدار برای فرشته ها بوی عطر است، عطراگین است. معلوم می شود گناه بد بود. انسان شام بسته، خب این بوی بد رو استشمام نمی کند، نه خود استشمام می کند دیگری. اگر کسی شامش باز باشد، بوی خوب عالم طبیعت را استشمام می کند، بوی ماورای طبیعت را استشمام می کند، بوی بد عالم طبیعت را هم استشمام می کند. عالم طبیعت گلهای او معطرند، اما گناههای او بد بود و انسان گناهکار مردار متحرک است. اگر در بیانات نورانی علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین آمده است که پس صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا همود عالم بی عمل مرده در بین زندون ها زنده ها خب مرده مردار متعفن است دیگه، یعنی عالم بی عمل بدبوز منتها یه شامه علوی طلب می کند. همونطوری که چشم علوی میبیند شامه علوی هم استشمام میکند. اگر شامه نظیر شامه یعقوب سلام الله علیه بود که گفت اینی لعجد ریح یوسف لولا انتفندون، از 80 فرسنگی بوی یوسف را از پیرهن یوسف میشنود، او بوی بد دغلکاران را هم میشنود، منتها مصلحت نیست که از پرده برون افتد را نمیگوید. او بوی یوسف را ابراز کرد، بوی بد مصری ها را ابراز نکرد. شامه سالم هم بوی خوب را میشنود هم بوی بد را. شامه بسته است که نمیشنود، استشمام نمی کند. اون راه ها باز می شود و این مسائل را که برای ما ذکر کردن البته در حد فهم خود ماست. اون چرا که در بعضی از نصوص دینی آمده است فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، ظاهرا فوق این ثواب هایی است که برای نمازهای جماعت امثال این آمده است. اون چرا که در روایت هست که قلب احدی خطور نکرد فوق این هست، چون اینها را بالاخره می شود با تکثیر رقم های نجومی فهمید. باز در حد مثال است و عالم مثال، یعنی فوق طبیعت و دون مرحله تجرد تام عقلی. اما اون نشأه عقلی این همان است که بزرگان اخلاق گفتن ما مطمئنیم که نیل به اونها مقدور هر کسی نیست، فقط این حرف ها را میگوییم تا لااقل گوش اینها برسه، به گوش اینها برسد که همچه حرف های هست، لااقل بدانن که سعادت تنها در مسائل حسی و مانند آن نیست، سعادت در ورود به بهشت خلاصه نمی شود، سعادت در نجات از جهنم خلاصه نمی شود، فوق اینها مراحلی هم هست. نه تنها بدان بدانن، نیکانم بدانن که بالاتر از اونها هم مراحلی هست، بالاتر از جنات تجری من تحت الانهار مراحلی هست و تنها راهش آن است که انسان محبوبی جز ذات اقدس اله نپذیرد، اونگاه می فهمد که ما فوق عالم مثال چه خبر است. امیدواریم که ذات اقدس اله شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرماید، توفیق نیل به اون چرا که ذات اقدس اله برای مؤمنان شب زنده دار آماده کرده است به همه ما مرحمت بفرماید، توفیق مظهریت اسمای حسنای حق را به ما مرحمت بفرماید، توفیق آشنایی و اون اسم اعظمش را به ما مرحمت بفرماید. پروردگارا تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواحنا فدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، امر فرج اون حضرت را تعجیل بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت ارواحنا فدا حفظ و حمایت بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین از صدر عالم تا ساقه جهان آفرینش، مؤمنان، عالمان، معلمان، ذوی حقوق، مؤلفان علوم الهی امام راحل، شهدای اسلام، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. مسلمان های محروم منطقه های آسیب زده شرق و غرب را از سلطه استکبار نجات مرحمت بفرما. خطر دشمنان اسلام را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.